بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطيبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. در این فصل نهم مرحوم آخوند، ولو عنوان فصل رو قرار داده بودن این که امکان بالغیر محاله، ولی از نیمه دوم فصل بحث کیفیت وجود مواد ثلاث مطرح شد. فرمودن چهار قول در مسئله هست. یک قول این است که این مواد ثلاث در خارج موجودند و محمول به ضمیمه هم هستند، یعنی این که موضوعشون برای خودش وجود داره و این اوصاف هم وجودی دارند فی نفسه ولو لغیره. نظر دوم این بود که اینها در عقل موجودن ولی اتصاف به اینها در خارج، یعنی از معقولات ثانیه فلسفی هستن. نظر سوم این بود که اصلاً اینها اعتبارات محضند و حالا یادم نیست نظر سوم. چهارم نظر اشعری بود که قائل بود به این که مفهوم اینا با مفهوم موضوعش یکیه، همونطوری که مفهوم وجود با مفهوم موضوعش در مواردی که وجود حمل میشه یکیه. مرحوم آخوند شروع کرده بودن به ذکر ادله همون قول اول، یعنی کسانی که قائل بودن به این که مواد ثلاث در خارج موجوده و ضمیمه هست بر موضوعش، یعنی زائد در خارج بر وجود موضوعش، چهار تا دلیل نقل فرمودن از اینها. حالا امروز میخوان جواب بدن از این ادله. یک جواب اجمالی دارن و یه جوابهای تفصیلی که از هر کدام از ادله جدا جدا جواب میدن. این ادله یکیش این بود که ما میبینیم که امکان رو اگر به یه چیزی در خارج نسبت بدیم فرق داره با اون وقتی که امکان رو به یه چیزی در ذهن نسبت میدیم. یه وقت میگیم یه چیزی در خارج ممکنه، یه وقت میگیم یه چیزی در ذهن ممکنه. پس معلوم میشه اونجایی که میگیم در خارج ممکنه، امکانش تو خارجه، و الا اگر امکان تو خارج نبود و یه امر ذهنی بود هیچ فرق نمیکرد که بگیم یه چیزی در ذهن ممکنه یا در خارج ممکنه، چون وقتی هم که میگفتیم در خارج ممکنه یعنی امکان ذهنی داره، یعنی باز یعنی در ذهن ممکنه. دلیل دیگرش این بود که اگر بنا باشه امکان یه امری باشه، یا اینها همه امکان وجوب امتناع امور اعتباری محض باشن، خب باید برای هر چیزی بشه اعتبار کرد. اونی که واجبه براش امکان اعتبار کنیم، اونی که امکان داره براش وجوب اعتبار کنیم، در حالی که اینطور نیست. اونی که واجبه واجبه و اونی که ممکنه ممکنه. پس معلوم میشه اینها در خارج موجودن. یه دلیل دیگه این بود که حادث قبل از وجودش ممکنه. اگر این امکانش امر ذهنی باشه، پس یعنی امکان دارد وجود پیدا کنه در ذهن، و دیگه معنا نخواهد داشت که این حادث در خارج وجود پیدا کنه، با اینکه حادث امکان داره وجودش در خارج و امثال اینها از ادله. اما جواب اجمالی مرحوم آخوند، جواب اجمالی از ادله قائلین به وجود مواد ثلاث در خارج همانند محمولات به ضمیمه. این همانند محمولات به ضمیمه یعنی همین که اینا یه اموری هن در خارج که موجودند به وجودی فی نفسه زائد بر وجود موصوفشون، خودشون یه وجودی دارن که این وجود ضمیمه میشه به اون وجود موصوف. این معنای همونیست که زائدن بر وجود موصوفشون، اما زائدن نه اینکه خودشون یه وجود جدا منحاز از موصوف داشتن. اگه اینطوری باشه که وصف و موصوف نمیشه، وجود جدا دارن اما وجود فی نفسه لغیره دارن. جواب اجمالی از ادله این است که این ادله گرچه وجود مواد ثلاث را در خارج اثبات میکنند. برای بله شما در تمام این ادله میخواستید بگید که امکان مثلا در خارج موجوده، وجوب در خارج موجوده، ما میگیم موجود. اینا در خارج موجودن، و این معانی گرچه زائد بر موصوفات خود نیز هستند. اینم ما قبول داریم که وقتی میگه الانسان و ممکنون، این ممکنون یه چیزی زائد بر انسان، یعنی حقیقت انسان همون حیوان ناطقه، نه حیوان و ناطقون ممکنون زائده. اما نمیتواند اثبات کند که این امور در خارج زائد بر موضوعات خیشن. این مهمه. به تعبیر دیگه آخوند میخواد بگه آقا تا یه جا با هم همراهیم، و اون اینست که این معانی اوصاف خارجی هن برای موجودات خارجی. اگه میگیم خدا واجبه، وجوبش یه وصف خارجیه برای خدای خارجی. اگر میگیم انسان ممکنه، امکان وصف خارجیه برای انسان خارجی. اینا رو قبول داریم، اما مهم اینه که خود این وصف هم موجود در خارج به وجودی زائد بر موصوفش یا نه. این ادله نه. چون در عقل معنای این اوصاف غیر از معنای موصوفات آنها. این درسته، اما شما بیش از این میخواید بگید. شما میخواید بگید این اوصاف خودشون هم در خارج زائدن. این در خارج زائدن یعنی یه موجودیت خارجی خودشون دارن، فی نفسه در خارجن. اینا این ادله اثبات نمیتونه بکنه. بله، فقط وجود و وحدت شخصی در خارج موجودن. چون اگر ملاحظه فرموده باشید در کلمات مستدل بحث ولو در مواد ثلاث بود، ولی خیلی عام‌تر مطرح کرد، گفت وجود و وحدت و وجوب و امکان، یعنی وجود و وحدت را هم اضافه کرد. آخوند میگه وجود و وحدت با مواد ثلاث البته فرق، وجود و وحدت واقعا خودشون در خارج موجودن، ولی اگر اونا در خارج موجودن نه به خاطر ادله است که شما اقامه کردید. این ادله شما هنر این رو نداره که اثبات کنه وجود در خارج موجوده، نمیتونه اثبات کنه که وحدت شخصی وجود، چون آخوند قائل است به اینکه وجود واحد است به وحدت شخصی، در عین اینکه کثرت هم داره، یعنی اون واحد شخصی در عین وحدت کثیره. نظیر این که ما یه آدمیم ولی در عین این که موجود واحدی هستیم، هم بینا هستیم، هم شنوا هستیم، هم متحرک، یعنی محرک هستیم، بدن اونو به حرکت در میاریم و همه این قوای مختلف موجودن به وجود واحد ما، یعنی همون وجود ما وجود همه اونها هم هست. میگه بله وجود و وحدت شخصی در خارج موجودند، ولی نه به دلیل‌های شما، بلکه به ادله‌ای که خود ما اقامه کرده و می‌کنیم. یعنی مرحوم آخوند در بحث اصالت وجود اونجا اثبات کردن که وجود در خارج موجود. در فصل 26 این می‌کنیمش مربوط به وحدته. در فصل 4 منهج 1 از مرحله 1 اینجا اثبات کردن اصالت وجود رو. در فصل 26 از مرحله 6 که میشه مباحث علت و معلول، در این چاپ‌های ایران میشه صفحه 299 الی 301 جلد 2، اونجا هم اثبات میکنن وحدت شخصی همون وجود رو. یعنی میگن اون وجودی رو که ما اثبات کردیم عینیتش را در خارج، اثبات کردیم حقیقت داره در خارج، همون وجود واحد است به وحدت شخصی. همونطوری که حضرت استاد آیت الله جوادی دامز الله فرمودن این وحدت شخصی که مرحوم آخوند میگه، این وحدت شخصی نیست که با کثرت سازگار نباشه، بلکه وحدت شخصی است که با تشکیک سازگاره. یعنی وحدت شخصی تشکیکی، که وحدت شخصی تشکیکی با کثرت سازگاره، در عین اینکه واحد است کثیر است. حالا این قسمت عبارت رو بخونیم. فرمان و هاذه الحجج اقوى ما يمكن ان يذكر من قبلهم، این ادله قوی ترین چیزایی که می شود ذکر شود از ناحیه اونها. این کلمه من قبلهم به ذهن بعضی از محشین آورده که این ادله رو دیگران آوردن، خود این قائلین نیوردن. مثل اون وقتی که یک معاون میخواد امضا کنه می‌نویسه از طرفه، این من قبله یعنی از طرف اونا آوردن ولی خودشون نیوردن. ولی اینطور نیست. اگر شما ملاحظه بفرمایید در کتاب مطارحات صفحه 345 عبارت اینطوره، یه و اما الذین یقولون ان الامکان والوجود والوحدت و نحوها امور لها هویات زائدت علی الماهیت التي لحقتها فی الاعیان، یه هویت هایی دارن زائد بر موصوفاتشون در خارج، داره احتجو به حججن، استدلال کردن به ادله، یعنی ادله مال خودشونه، این از طرف اونها نه به معنای این طرفی است که ما میگیم، از طرف اونها یعنی اونها یه طرفن ما یه طرفیم. این استدلال از طرف اونهاست، یعنی اونها دارن استدلال میکنن برای مطلب خودشون، و منظور این نیست که این استدلال رو دیگران به نفع اونها کردن در حالی که همراه با اونها نبودن، خواستن برای اینا دلیل بتراشن. این حجج قوی ترین چیزایی که از ناحیه اونا ذکر میشه، یعنی خیلی دلیل اقامه کردن، ولی تو این ادله شون 4 تاش قوی ترینش بود، ما این 4 تایی رو که از ناحیه اونا اقامه شده قوی ترین هاشو آوردیم. قوی ترین ادله است در این که امکان و سایر امور عقلیه، سایر امور عقلیه یعنی همونی که خودشون گفتن، یعنی مثل وجود و وحدت هم میخوان بگن، وجوب و امتناع رو که میخوان بگن اونا رو میخوان بگن. و اون اوصاف ذهنیه‌ای که جاری مجرای امکان هستن، در این که امکان و بقیه اوصاف عقلیه و امور عقلیه و اوصاف ذهنیه‌ای که جاری مجرای امکان هستن، اینا لها صورت عینیه، برای همشون یک واقعیت خارجی است. گفتیم صورت در اینجا به معنای واقعیته، یک حقیقت خارجی داره. خب این قوی ترین ادله شون این چهار تاست. لکن لطالب الحق ان یدفع هذه الاحتجاجات، لکن کسی که دنبال حقه و اهل مجادله نیست و نمیخواد حرفی رو که زده بگه حتما دیگه همون درسته و تا آخر پای حرفش وایسه، دنبال حقه، میتونه این استدلال ها رو دفع بکنه. به چی؟ به یه دفع اجمالی و یه دفع تفصیلی. دفع تفصیلی بعدن میاد یکی یکی از ادله رو بررسی میکنه، اما یه دفع اجمالی که همه رو یک کاسه میخواد جواب بده به اینه که المسلم هو ان الامکان و نحوه امور زائدت علی الحقائق التي اضیفت هي الیها فی العقل. این فی العقل متعلق است به اون زائدت، نه اضیفت الیها. اونی که ما میپذیریم و قبول داریم این است که امکان و مانند امکان اموری‌اند زائدند بر اون حقایقی که به اونها نسبت داده میشوند. این امور زائدند بر اون حقایقی که نسبت داده شده اند، هیه این امور به اون حقایق. پس یعنی یه حقیقت‌هایی داریم واجب، واجب خدای متعال، آب، خاک، خورشید، ما، انسان، که نسبت داده شده به اونها این امکان یا وجوب یا امتناع، امکان و مانند او، اینا اموری هن که زائدن بر این حقایق. کدوم حقایق؟ اون حقایقی که بهشون نسبت داده شدن، یعنی به اینا نسبت داده میشن، به این حقایق خارجی این اوصاف نسبت داده میشه. ولیکن زائد بودن این اوصاف فقط در عقله. امکان و نحوش اموری هن که زائدن بر این حقایقی که بهش نسبت داده میشن در عقل، که در اینجا همونطوری که مرحوم حاجی در حاشیهشون فرمودن میخواد بفرماید که یعنی اتصاف در خارج هست ولی وصف خودش در خارج نیم. همونی که مرحوم آخوند نظر خودشونه، آخوند معتقدن به این که وجوب و امکان و اینها، اینا معقولات ثانیه فلسفی هم، اتصاف به اینها در خارجه، خارج به اینا متصفه، اما خودشون امور خارجی نیستن. شبیه گفتیم این که زید واقعا در خارج کوره، متصف است به کوری، متصف است به جهل، ولی خود جهل و عما امور خارجی نیستن، خود جهل و عما امور عدمیان و محاله که در خارج باشن. اینطور چیزی رو آخوند میخواد تو این عبارت بفهمونه. نخه اون وقت اگه اونطوری بود که میگفت اضیفت الیها، الحقائق التي اضیفت، این از باب اسناد الی غیر ما هو له، که ضمیر رو مجبور منفصل بیاره برای اینکه حقایق اون چنانه ای که اضیفت. چی اضیفت؟ خود حقایق؟ نه، اضیفت هیه، اون امور الیها به این حقایق نسبت داده شده. چی نسبت داده میشه؟ وصف به موصوف یا موصوف به وصف؟ خب وصف عبارت هست از چی؟ اون امور، امکان و نحوه امورون، این امور زائدن بر حقایقی که اضیفت این امور الیها، یعنی به اون حقایق. منتها زائدن فی العقل، خب چطور در عقل زائدن؟ فانه، بعضی نسخه هست بانه، این بانه درست نیست، فانه. چطور زائدن؟ خیلی روشنه، برای اینکه عقل اذا الله از ماهیت الانسان یا غیر ماهیت انسان را، مثلا حالا هر مثالی میخواید بزنید، وجدها فی حد نفسها بحیث لم یکن الامکان و ذاتها او ذاتیها. وقتی عقل ماهیت انسان رو در نظر میگیره مییابد که فی حد نفسها به حیثی است که امکان نه تمام ذاتشه نه جزء ذاتشه. اینجا همون است که ذات و ذاتی به اصطلاح منطقیش به کار نرفته، ذاتی به اصطلاح منطقی شامل ذات هم میشه، به معنای لغویش به کار رفته. ذات یعنی همون خود ماهیت، ذاتی یعنی اون چه که به ذات مستنده و منصوبه که میشه جزء ذات. و همینطور سائر نعوتی که لیست نفس الماهیه ولا جزءها، بقیه نعوتی هم که خود ماهیت جزء ماهیت نیست، اونا زائدن، همه زائدن فی العقل. این فی العقل زائد بودنش هیچ جای شبهه نیست، ما هم قبول داریم. اما شما که اینو نمیخواید بگید، شما میخواید بگید اینا در خارج موجودن و در خارج هم زائدن بر موضوعاتشون. فرمان و اما ان هذه الامور الزائده لها صور في الاعيان فغير مسلم. اما اینکه این اموری که در عقل زائدن بر موصوفاتشون خودشون واقعیت دارن در خارج، این رو ما قبول نداریم و از ادله شما این اثبات نمیشه. فقط ادله شما میگه که این موصوفات این اوصاف رو دارن، اما اینکه خود اوصاف در خارجن نه. فقط ادله میتونه اثبات کنه که اتصاف در خارجه، یعنی متصفند امور خارجی به امکان به وجود. اللهم الا فی النعت الذی هو الوجود. بله، در غیر محل بحث، محل بحث ما مواد ثلاثه و حرف در مواد ثلاث همونه که ما گفتیم که اینها خودشون در خارج نیستن ولی اتصاف اشیا به اینها خارجی است. اما در نعت های دیگه که نعتی که عبارت است از وجود، وقتی میگه الانسان موجودون و کزل وحدت و شخصیه و همینطور وحدت شخصیه، که وحدت شخصیه دیگه صفت ماهیت نیست، وحدت شخصیه التی هی نفس و حقیقت الوجود عند الراسخین، وحدت شخصیه ای که خود حقیقت الوجوده، عین حقیقت الوجوده، وجود عین وحدت و وحدت عین وجود در خارج و صفت وحدت صفت خود وجوده. این دوتا، یکی خود وجود، یکی وحدت شخصی که نفس حقیقت وجود است، این در راسخین نزد اونایی که در علم استوار هستن، منظورشون همون اصحاب حکمت متعالی است که در حقیقت حکمت را با شهود در هم آمیختن و در مقام بحث‌های فلسفی از شهود بهره گرفتن. خب اونم در اون وجود که ما این حرفو میزنیم به برهان خاصن بالوجود، به یه دلیلی که اختصاص داره به وجود، چه در مورد موجودیت وجود چه در مورد وحدتش. در مورد موجودیتش همونیست که گفتیم در فصل چهار منهج یک که بحث اصالت وجود بود اینو پرداختن، و در مورد وحدتش در همون فصل 26 مرحله 6 که در اونجا اثبات میکنن که همون وجودی که اصیله واحد است به وحدت شخصی، به برهان خاص بالوجود ولا تأثیر لشیء من هذه الحجج فی ان للوجود صورة فی الاعیان. هیچ کدوم از این ادله شما توان اون رو نداره که اثبات کنه این مقصود رو، هیچ تأثیری نیست برای هیچ یک از این ادله در این مسئله که وجود را صورتی است، واقعیتی است در خارج. بل هو مما حصلناه، بلکه این مسئله که وجود صورتی داره در اعیان از چیزایی است که ما اون رو تحصیل کردیم به وسیله الهامی که از غیب بمون شد و تأییدی که از ملکوت عالم از ماورای طبیعت به ما شد و امدادی که از بالا شد و توفیقی که از آسمان شامل حال ما شد، اینا در حقیقت فضل الهی بود که ما تو این همه فلاسفه اومدیم فهمیدیم که هم وجود اصیله و هم وجود واحد است به وحدت شخصی. نه اینکه کار عقل باشه، که عقل محض باشه که مشایین داشتن. اگه کار عقل محض بود مثل همونا راه میرفتیم. این الطاف الهی بوده. خب شخصی یعنی یه وجود خاصش مشخص، یعنی کثرتی که شما و همه متکلمین و همه فلاسفه قبل از ملا صدرا تصور میکنید که میگید من یه وجودیم و خدای متعال یه وجود دیگره و بنده یه وجودیم، شما یه وجود دیگری هستید و هیچ وحدتی بین من و شما حاکم نیست، بین من و خدا حاکم نیست، اینطور نیست. وحدت شخصی یعنی گفتیم یه تشبیه نشون میده این رو، یعنی یک مسئله این است که ما نفس داریم، ان نفس موجوده. خب نفس هر کسی نفسی واحدتون. آیا من یه نفرم یا چند نفر؟ شما یه نفرید یا چند نفرید؟ این که شکی نیست که هر که خودش چند نفره؟ یه نفر. این به علم حضوری هر کسی می‌یابد وحدت خودش رو، که خودش یک وجود. اما همین کسی که یک وجوده این رو هم می‌یابه که انا مبصرون، انا سامعون، انا زائقون، انا محرکون، یعنی منم که این بدن رو به حرکت در میارم، انا شامون، انا متعقلون. مشایین قائل بودن به این که یه اناس رو تخت نشسته و یه موجودات دیگری هستن به نام قوا. همین که میگی قوه مجریه، اونجا هم همینه. این قوه به معنای فاعل، یعنی نیروهای کارگزار، که این کارگزارهای مختلف تدبیر و ادارهشون با دست نفسه، ولی نفس یه کار بیشتر نمیکنه و همون مدیریته. نفس کارش مدیریته و ما خودمون که یکی هستیم اطراف وجودمون رو یه وجودات دیگری احاطه کرده که یکیش قوه باصره است، یکیش قوه سامعه است، یکیش قوه شامه است، یکیش قوه زائقه است، یکیش قوه لامسه است، یکیش قوه عقله، یکیش قوه محرکه است. همه اینا قوای مختلف. پس بنابراین یه منم با یه لشکر نیرو. اما ملا صدرا اومد گفت نه آقا، شما یه خورده کلاه خودتو قاضی کن، ببین آیا یه قوهی بورو میفهمه یا شما خودت میفهمی، یه قوهی میبینه یا شما میبینی، یه قوهی داری که اون قوه تعقل میکنه یا شما خودت تعقل میکنی. برای این اساس اومد گفت ان نفس فی وحدتها کل القوا، خود نفس در این اینکه واحده کثیره، یعنی همه اینا خودشه. خود نفس قوه عاقل است، خود نفس قوه باصره است، خود نفس قوه شامه است. میگه خب اگه اینجا شد، در کل هستی یک وجود بیشتر نیست. وجود شخصی یعنی مثل خود شما که شخصی هستی، منتها خود شما خودتو خوب میتونی بفهمی؟ اونو باید با برهان بفهمی. لذا میگه من برهان اقامه میکنم در فصل 26 بحث علت و معلول، فی الکشف اما هو الغایه القصوی و البغیه العظمی. عنوان فصل اینه، یعنی اون هدف اعلای فلسفه که وحدت شخصیه، اونجا میخوام اینو اثبات کنم در صفحه 299 به بعد در جلد دو. اینو ما با عقلمون با برهان اثبات میکنیم که یک وجود واحد شخصی است و همه موجودات دیگه بر اساس یک تصور ابتدایی که از هستی داشتید شما موجوداتی هستند غیر او، نظیر تصوری که مشایین از قوا داشتن. چطور مشایین قوا رو براش موجودیت های قائل بودن غیر نفس؟ و ما اومدیم گفتیم نه آقا، نفس و قوا همش یه وجوده، ولی این وجود در عین وحدت همه اینها هست. اگر اونجا اینطوره، میگه ما با برهان اثبات میکنیم در کل هستی هم یک وجود واحد شخصی است که هو الله تعالی، و همه موجودن به موجودیت او، نه به موجودیتی مغایر با او. و این روایات هم که بینونت عزلت نیست، بینونت عزلت بین خلق و مخلوق نیست، به همین معنا معنا میکنن. خارجون عن الاشیا لا به مزایله، به این معنا معنا میکنن که همه موجودات موجودن به وجود حق تعالی، که البته ما در جای خودش گفتیم و انشاءالله در وقتی هم که دلیلش اقامه میشه عرض میکنیم که این دلیل تمام نیست و اصل حرف هم درست نیست. این وحدت شخصی یک برهان روشن بر بطلانش اینه که ما محدودیت خودمون رو مییابیم. چطور؟ به خاطر اینکه مییابیم یه تمنیاتی داریم، یه چیزهایی رو آرزوشو داریم ولی نداریم. تمنی هر کسی در وجودش هست، یه امر وجدانیه. و اگر ما وجودمون همون وجود لایتناها بخواد باشه چیه؟ معنا دارد یه تمنی داشته باشه. معنا داشته ما یه وجودای محدود، او یه وجودیست نامحدود. اون تا خب حالا یکی از ادله اینه که آقا چطور نامحدود که برای محدود جایی نمیذاره؟ یکی از ادله که مهمترین ادله بعضی از اساتید ما در امروز، بلکه تنها دلیلشون همینه که اگه او وجود نامحدوده جا برا. اینم ما گفتیم که وجود نامحدود قبل از خلق نامحدود بوده، بعد از خلق هم نامحدود هست، منتها بعد از خلق یه وجودهای محدودی هم چیه؟ موجود میشن، منتها نه بیرون از وجود او که شما بگید خب اگه بیرون از وجود اوست پس معلوم میشه اون یه محدوده داره که خارج از محدوده او میشن وجودهای دیگه. نه، بقیه موجودات هم موجود میشن به وجودی غیر وجود او، ولی در خود وجود او. گفتیم شبیه این که نور وجودی داره غیر وجود شیشه، ولی تو شیشه هست. این شیشه ای که شما از این طرف اون طرف رو باش میتونید ببینید، تا نور تو خود شیشه نباشه امکان نداره بتونید ببینید. ولی شیشه شیشه است، نور نوره، نور شیشه نیست، شیشه هم نور نیست. وجود موجودیت ما به و موجودیت حق نیست، ولی که به ایجاد حقه و ما یه وجودهایی هستیم مغایر با وجود. نیست دیگه بینت بینت نیست دیگه مراتب وجود که هست. اگه بگیم اینا مراتب یک وجود هست، این مراتب کلیت رو ثابت میکنه، شخصیت رو ثابت میکنه.
نه، مراتب تو با این شخصیت رو اثبات کن، چون مراتب این مثل این میمونه. حالا یه تشبیه دیگه، وقتی شما میگید الله تعالی عالمون قادرون حیون،
حی و حیات و قدرت و علم اینا چی هم؟ اینا شؤون حق هستند. هستن یا نیستن؟ مراتب یعنی شؤون. اون مراتب تصوری که شما میکنید نیست. مراتب در فلسفه شدت و ضعف فقط به همین معناست که معانی شدت و ضعف داره، نه وجودا. وجود وجود لایتنایی. مثل اینه، شما وقتی خدا رو میفرمایید عالمه، آیا علمش قدرت هم هست؟ یا علمش فقط علمه؟ بله؟ قدرته؟ نه، اگه علم و قدرت باشه دیگه اثبات قدرت نمیخواد که. مصداقاً نه، معنا. ولی اونجا مصداقاً یک چیز هست، اونجا میگه همه ی هستی ها مصداقاً چی هست؟ ولی این هستی ها که مصداقاً یک چیز هست، اما چی هست؟ همین هستی مراتب داره. خب این اشیاء متفاوت میگه کثرتش کثرت وجودات نیست، کثرت شؤونه، نه کثرت وجودات. چون وحدت وجود با کثرت وجود با هم جمع نمیشه آقا. وحدت وجوده و کثرت شؤون اون وجود. نمیشه بگی هم وجودات کثیرن هم موجودات کثیرن. موجودات یعنی اونایی که همین وجودو دارن. وجود وجود واحده، ولی اون چیزایی که این وجود واحدو دارن یه چیز نیست. نظیر این که خدای متعال یه وجوده، ولی اون چیزایی که همین وجود واحد رو دارن فقط یه ذات خدا نیست. ذات خدا هست، علم خدا هست، قدرت خدا هست، حیات خدا هست، اختیار خدا هست، کمال خدا هست، جمال خدا هست. همه اینا موجودیتشون به چیه؟ موجودن. موجودات کثیر به وجود چی؟ واحد. یعنی چه موجودات کثیر؟ یعنی شما نمیتونی بگی جمال همون کماله، کمال همون اختیاره، اختیار همون حیاته، حیات همون قدرته، قدرت همون علمه. نخیر، اینا هر کدوم حقیقتی هستن غیر دیگری، اما همه این حقایق مختلف موجودن به وجود چی؟ واحد. پس این که شما تصور میکنید که وجود واحد شخصی در این حال کثیره، نه اینکه کثیره یعنی کثرت وجودیه، کثرت موجودیه، یعنی چیزهایی که به این وجود موجودن یک چیز نیست، در اینی که خود او یک وجوده، ولی همه موجودات عالم به همون یک وجود موجودن. گفتیم نظیر این که نفس شما یکیه، ولی همه قوای شما موجودن به وجود چی؟ خود شما. چرا نمیشه؟ همونجا ببینید، در همینجا شما میگید حیات با قدرت و علم در یک مرتبه نیست. چرا؟ برای اینکه قدرت و علم از آثار چیه؟ حیات. خدای متعال حی است که عالم و قادره، اما در عین اینکه علم و قدرت از آثار حیاته، ولی در وجود به همون وجودی که حیات موجوده او هم موجود. یعنی با اینکه شدت و ضعف هست، بالاخره علیت و معلولیته، ولی علیت و معلولیت و شدت و ضعف اینا همه در تحلیل عقله. کسی که قائل به اون وحدت شد در حقیقت علیت و معلولیت خارجی را شدیداً منکره، همونطور که تصریح میکنه آخوند در جای خودش در همون فصل. که علیت برمیگرده به تشعن. علیت خدا برای مخلوقات چیزی نیست جز این که مخلوقات شؤون او هستند و در تحلیل عقلی شؤون قائمن به کی؟ به زشن، به زشؤون. یعنی علیت میشه علیت تحلیلی، نه اون تصوری که ما داشتیم از علیت که خدایی هست و یه چیزی رو ایجاد میکنه. و بر همین اساسی که عرفا که این حرف رو قائلن، اصلا قائلن به این که ایجاد تو عالم نیست، چنان که اعدام نیست. هر چه هست اظهار و اخفائه، یعنی یک شأنی تجلی میکنه، یک شأن دیگه برای ما مخفی میشه، ولی همش ازلی و ابدیه. حال دیگه وقت گذشت و سلام علیکم.